بسم الله الرحمن الرحیم.
صحبت ما درباره این بود که علم تفسیر و علم تأویل علومش نزد ائمه است. مقصود از تفسیر بیان مرادات آیه است، یعنی اینکه منظور و مقصود این جمله و این کلمه چیست. متکفل تفسیر، مثلا میگم دیکشنری های مفصل تر که اسمشون میشه دائرة المعارف هستن، مثلا درباره یه لغت اگر ما به دائرة المعارف ها مراجعه کردیم میشه تفسیر اون لغت. یه لغت رو میخوام ببینیم، تندیس میخوام ببینیم چیه، اگه فقط معنای لغوی رو خواستیم ببینیم دیکشنری ها و کتاب های لغت، اما اگه خواستیم تفسیرش رو ببینیم باید مراجعه کنیم به دائرة المعارف تا تفسیرش رو ببینیم. این معنای تفسیره. ما میخواهیم بگوییم که قرآن کریم با این که کتاب علم است، کتاب هدایت است، کتاب بیانه، کتاب روشنه، کتاب نوره، کتاب حیاته، اما با معلمینش این خصوصیات رو برای ما میتونه معنا بده. یه چند روایت میخونم، اگه رسیدم در پایان برای این عرضم که داشتم یه چند تا آیه هم هست اینجا که یادداشت کردم که برای شما بخوانم. ما میخواهیم بگیم که معلمین قرآن کریم قرآن را میدانن و قرآن شامل کتابهای آسمانی دیگر هم هست. یعنی کسی که قرآن رو عمقش بدونه، تورات رو میدونه، انجیل رو میدونه، زبور رو میدونه، صحف ابراهیم و موسی رو میدونه و بقیه علوم هم میدونه، چون اشاراتی داشتیم راجع به این که همه حقایق علوم در آفرینش و در کتاب‌های آسمانی هست و هر چه در کتاب‌های آسمانی هست در کتاب شریف قرآن هست و هر چه در قرآن هست در سوره فاتحة الکتاب هست و هر چه در فاتحة الکتاب هست در بسم الله الرحمن الرحیم هست و همچنین اون حدیث معروف را. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید سلونی قبل ان تفقدونی، تا اونجایی که من به ذهنمه با این واژه خاص جز امیرالمومنین علیه السلام کسی نگفته، یعنی ائمه دیگر هم چنین هستن که هر چی ما بپرسیم پاسخ میدن و علمشو دارن، اما این واژه خاص که سلونی قبل ان تفقدونی جمله امیرالمومنین علیه السلام است در مراحل مختلف، و کسی هم پا نشد به علی بگه که ادعای خیلی بزرگی کردی، چطور تو اینجوری هستی که ما هرچی فاقد هستیم و بلد نیستیم از تو بپرسیم، بلکه یا سکوت کردند یا پرسیدن، حالا یا پرسیدن که یا بفهمن یا پرسیدن که امتحان کنن. فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که مرا از دست بدید از من بپرسید. فوالذی فلق الحبت و برع النسمه، قسم به آن که حبه را شکافت و انسانها را آفرید. انی لاعلم بالتورات من اهل التورات، من از اهل تورات به تورات آشناتر هستم. یعنی کشیش های به اصلاح خاخام های یهودی که مدعی هستند که علم توراتو دارن من بهتر از اونا میدونم، حتی حواریون و اوصیاء پیامبران که توراتو میدونن من از اونها بهتر توراتو میدونم. یه علتش اینه که این کتاب های آسمانی دیگه غیر از قرآن تحریف شده، اما اصل کتاب های تحریف نشده جز موارث انبیاست و موارث انبیا رسیده به پیامبران اولوالعزم، از موسی به عیسی و از عیسی به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و از پیغمبر به امیرالمومنین و از امیرالمومنین همینطور. لذا کتابهای اصلی یعنی خلاصه عتیقه ها پیش اهل بیته، چیزهای عتیقه و گران قیمت، تمام موارث و معجزات. الان عصای موسی پیش امام زمان علیه السلامه، تورات و انجیل تحریف نشده اصلی الان پیش امام عصر اربعین فداست و همچنین. فرمود من به تورات اعلم هستم از اهل تورات و انی لاعلم بالانجیل من اهل الانجیل، از انجیلیان به انجیل واردتر هستم. و اینی لعلمو بالقرآن من اهل القرآن، از قرآن که مسلمان هستن به قرآن داناترم، برای اینکه قرآن در خانه من نازل شده. بعد دوباره می فرمان والذی خلق الحب و برع النسمه ما من فئت تبلغ مئت رجل لا یوم القیامته الا و انا عارفون بقاعدها و سائقها. قسم به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید، هر گروهی که به صد میرسه، صد به اصطلاح یه عدد معتنابه تشکیلی قبیله است، یه قبیله صد نفری دیگه کمتر از صد نفری کمه، صد یه عددی است برای قبیله ها و قوم ها و گروه ها که یه عدد کامله، که هر گروهی که به صد رسیده تا روز قیامت، من همه اینها را عارفون به قاعده ها و سائقه ها. قاعد و سائق اصطلاح چوپان هاست و به اصطلاح چرانیدن گوسفند هاست. کسی که آخه در گوسفندا اصلش اینه که یک نفر از جلو حرکت کنه که گوسفندا دنبالش راه رو پیدا کنن، یه نفر از عقب سر حرکت کنه که اینها رو هدایت کند. معمولا اینجوری توی جمعیت مثلا زیاد تعداد زیاد گوسفندان وقتی که بود، یه چوپون از قبل حرکت میکنه مسیر رو میگه، یه چوپون هم از بعد کنترل میکنه و جمع جور میکنه، هر دو هم نقششون اساسی است. اونی که جلو حرکت میکنه بهش میگن قائد، به رهبرم که میگن قائد، قیاده. راجب ائمه در زیارت جمعه داریم که و قادت الامم، یعنی اینها قائدهای امتا هستن، جلوتر حرکت میکنن امتا دنبالشون حرکت میکنن. این که عرض کنم که قائد یعنی رهبر که از جلو حرکت میکنه، سائق یعنی کسی که سوق میده، سوق میده یعنی از پشت سر هل میده، اینو میگن سائق. سائق که از پشت سر سوق میده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که هر گروه صد نفری که تا روز قیامت میاد، من هم قائدشو میشناسم هم سائقشو میشناسم. یعنی چی؟ یعنی از اول تا آخرشونو میشناسم، چون وقتی هم قائدو شناخت هم سائق رو، یعنی همه گروه ها رو نفر نفر میشناسم تا روز قیامت. وقت ما میگیم که امام عصر علیه السلام در مکه که 2 میلیون جمعیت داره، 1 میلیون جمعیت داره، تمام کسانی که بهشون استغاثه میکنن در منا، در عرفات، در مکه، در صحرای نمیدونم کجا کجا، توی سعی بین صفا و مروه، در مطاف، در کجا در کجا، هر کی استغاثه میکنه به امام عصر علیه السلام، امام زمان جوابشو میده، میگن مگه میشه یه نفر؟ چرا نمیشه؟ اینایی که به اصطلاح وهابی مسلکن، یعنی اساس اول یه فونداسیونی در شخصیتشون ریختن بر اساس اینکه اهل بیت رو قبول نکنن، بعد اون وقت اینا روش بار میشه دیگه، هر چی که هست. روشن فکران هم آب تو آسیاب اینا میریزن، برای اینکه خیلی از این چیزا با مسائل غیبی و اینا، با مسائل روشن فکری و تجربی و مادی و خاکی جور در نمیاد، اینا مخالف هستن، لذا اینا هم آب تو آسیاب اونا میریزن. این امیرالمومنین علیه السلام. من یه چند نفر از دوستانم بودن در همین باره صحبت شد، گفتم جالبش اینه که خداوند متعال هر قدرتی را در هر گوشه از آفرینش آفریده، در ما نمونه داره، کاتالوگ داره، مثل داره، اشانتیون داره. این مسئله در وجود ما اشانتیون داره که چی؟ یه نفر، یه موجود بتواند در آن واحد به فریاد کننده های مختلف برسه و کار همشون انجام بده. روح ما اینجوریه دیگه. یه روح مگه ما بیشتر داریم؟ چند تا عضو داریم؟ لااقلش اینه که 10 تا ما حس داریم، 5 حس ظاهری، 5 حس باطنی، سامعه، باصره، لامسه، نمیدونم ذائقه، شامه، حس باطنی هم حافظه، نمیدونم قوه خیال، حس مشترک و این چیزایی که از 5 تا. خب این 10 تا احساس همشون همزمان کار میکنن، همم از روح ما استغاثه میکنن، کمک میگیرن و روح هم به همشون کمک میکنه و در آن واحد همشون هم کار میکنن. حالا این 10 تا است، حالا من چیزهای مختلفی هم میگم، میگم ما یه روح بیشتر نداریم در بدن، این روح کمک میکند به غذا که هضم شود، این روح کمک میکند به خون که جریان پیدا کنه، این روح کمک میکند به غذاها که تو جاهای مختلف بدن تقسیم بشه، یه خودش بره برای رشد مو، یه خودش برای رشد استخوان، یه خودش برای رشد دست، یه خودش برای رشد پا. ولی اگر تقسیم عادلانه نداشته باشه، یه مرتبه دست میشه اینقدر، پا میشه اینقدر، خنده دار میشه، میشه ناقص. یک روحه. در این حالی که روح داره چشمشو، چشم رو اداره میکنه، پلکو باز میکنه میبنده، دستم باز میکنه میبنده، عضلاتش قبض و بست میشه، کار انجام میده. در این حال پام کارش خودشو میکنه، در این حال دستگاه گوارش هم کار خودشو میکنه، قلبم پمپاشش انجام میده. تمام اینا به فرماندهی یه نفره. اتفاقا تعبیر اینه که امام قلب عالم امکانه تو روایت ما داریم، و تعبیر این که امام روح هست و همه عالم و همه جهان طبیعت بدنشه، اینم داریم. خیلی اینا جالبه. حالا بگذرم، میخوام بگم که امیرالمومنین علیه السلام که عالم به قرآنه و مفسر قرآنه و مبین قرآنه و معلم قرآنه، میفرماید که تمام گروه های 100 نفری که تا قیام قیامت میخوان بیانو برن، من از قائدشون تا سائقشون همه رو میشناسم، همه رو میدونم. و سلونی عن القرآن، از قرآن از من بپرسیم. فإن فی القرآن بیان کل شیء، برای اینکه در قرآن توضیح همه چیز هست. فیه علم الاولین و الاخرین، در قرآن دانش اولین و آخرین هست، یعنی همه دانشهایی که ما داریم از قرآنه. منطقه قرآن رو باید به طور کد بلد باشه، باید بدونه که این قرآن چیست. و این خیلی داستان جالبیه که ما بدانیم که علوم معمولا در قرآنه، منتها کد داره، کدش برای هر کسی روشن نیست، برای هر کسی مشخص نیست. یک بحثی است تو روایات ما هم هست، صحیح هم هست، که بعضی از مردم خواص آیات قرآن رو میدونن. مثلا میگم اینایی که دعا میدن و درستن، اونایی که غلطن و دکون دستگاه اینا من کاری ندارم، اونایی که دعا میدن و درست کارشون، اینا معمولا خواص آیاتو بلدن، خواص یه آیاتی رو. به شما میگه که 110 مرتبه بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، 110 مرتبه. اگه 111 مرتبه بگی قبول نیست، اگر 109 مرتبه میگه قبول نیست. اینا خواص بلدن. خدا رحمت کنه، استاد ما نقل میکرد از استادش مرحوم آشق حسن علی نخودکی که دیگه همه شما میشناسید و اسمشو شنیدید، اون کتاب نشان از بی نشانها که در شرح زندگانیشونه خیلی پخش شده و چاپای متعدد شده و به اصطلاح هست. این رو ایشون گفت چندین بار، ظاهرا پسر مرحوم آشق حسن علی هم چندین بار قبل از اینکه این کتاب چاپ بشه من از خودشون شنیدم که مرحوم آشق حسن علی خیلی کارا انجام میداد، خیلی کارا، دروغم نیست. یعنی دیگه این برای همه روشن، هنوز بقایای به اصطلاح ادعیه و دعاها و تاثیر دعاهایشون هم هست. اونی که الان من میتونم بگم که مسلمن درسته دعاهای مرحوم آشق حسن علی است، اگه دست کسی باشه و مسلم باشه این دعاهای مرحوم آشق حسن علیه نخودکیه، این به اصطلاح مسلمه که اون آثار قطعیه برای من، به تواتر نقل شده. شاید مثلا بگم که حدود مثلا بین 70 تا 10 تا اثر ملموس ظاهریش منم دیدم، در جریانش بودم، یعنی دیدم که دعای کسی گرفته اون کار انجام داده، مثلا دعا رو آب زده تو کاسه خورده و مثلا اون اثر رو داشته. اینا رو هم 7-8-10 تاشو خودم شاهد بودم، مثلا دیدم. میگفتن استاد ما که مرحوم حاج شیخ از استادش شخصی بوده، معمم نبوده، یه آدم معمولی به نام حاج محمد صادق تخت فولادی در تخت فولاد اصفهان، منم سر قبلشون مشرف شدم. این حاج محمد صادق تخت فولادی در 11 سالگی آش حسن علی اصفهانی از دنیا رفته. در 11 سالگی با آش حسن علی اصفهانی گفته تو میتوانی برای کسانی که اولاد دار نمیشن حمد بخونی به انجیر یا به خرما، بدی اولاد دار بشن، میتوانی، اجازه داده. تمام آثار عجیب غریبی که این مرد دعاهای مختلفی داده، کار عجیب و غریبی کرده، همش مال این یه حمده، اجازه یه حمد داشته. یعنی چی؟ یعنی اثر حمد را، خواص حمد رو، نال همشو حاج محمد صادق که امام زمان نیست، حاج محمد صادق به برخی از خواص حمد رسیده، یاد گرفته، و اینا هم چون نفسیه اجازه داده به آش حسن علی نخودکی، اونم به اصطلاح خونده. وقت بارها و بارها اینو هم از استاد خودم شنیدم، هم یه استاد دیگه داشتم خدا رحمت کنه، اونم از به اصطلاح علمای مشهد بود، اونم دیده بود، همه دیگه معروف تو همه که تو دهات اطراف مشهد، مثلا تو ابرده و نمیدونم نقندر، یه کسی رو عقرب میزده نمیتونستم بیارنش، ماشین نبود که، اون اونجا بوده، یه دهاتی دیگه با قاطر سوار میشد میمد مشهد یا تو نخودک پیش آش حسن علی، آقا یه نفر اونجا عقرب زده، ایشون یه استکان آب یا یه دوتا انجیر دعا میخوند، میگفته اینجا بخور. این کسی که اومده، اونی که اونجا عقرب زده بوده، اون خوب میشده، این که دیگه مسلمه، کاری نداره اینا. وقت اینا چیزی نیست، اینا برای کسانی است که یه خورده مراقبت میکنه، یه اجازاتی دارن. امام عصر ارواح و نافده کاری نداره که در کل کره زمین 6 میلیارد انسانه، هر کس هر کجا صدا میکنه جوابشو بده و بشنوه، کاری داره؟ بحث نداره، شک نداره. برای اینکه مثال طبیعیشو در وجود خودمون زدم، مثال بیرونیش هم زدم که افراد معمولی یه خورده مراقبت کرده مثل آش حسن علی نخودکی به یه جایی میرسن که به اصطلاح اینجا به یه نفر دوا میدن، دعا میدن، اونجا که به اصطلاح در ده هست طرف خوب میشه. گنبد سبز رو تو مشهد میشناسید؟ تو خیابان خاکی، خاکی معروف، وسط چهار راه، یعنی یه میدان کوچولو، یه گنبد سبزی هست، این اسم شیخ مؤمنه، مرحوم آش حسن علی خیلی ارادت داشته به این شیخ مؤمن، معتقد است در مشهد حضرت رضا علیه السلام 4 تا باب داره و 4 تا واسطه و حاجب داره، یکی شیخ مؤمنه، یعنی 4 تا نوکر، یکیش خواجه عباسلط هرویس، یکی شیخ مؤمنه. این رو هم، این دیگه خیلی به اصطلاح سابقه، شاید مثلا 30 چند سال پیش از استادم شنیدم، ولی خیلی معروفه دیگه، همه میدونن. گفت میدونین چرا این تو وسط خیابونه؟ اینجا داشته خیابون میشده در زمان رضا شاه مفقود فقید گذشته، استاندار اونجا خیلی آدم جلادی بوده و دیگه تصمیمی که گرفته بوده به سمس همون فرمانده خودش باید عمل کنه، داشته خیابون میکشیده. آش حسن علی اصفهانی خیلی مخالف بوده، هر کی اقدام میکنه میگه نمیشه، دستور شاه باید خیابون بشه اینجا، استاندار خراسان، اسمش هم الانم یادمه ولی نمیگم، هر چی اقدام میکنن میگه نه. بعد این آقای حضرت، آقای استاندار لا مذهب بی دینه نمیدونم به اصطلاح که بوده، دوچار بیخوابی میشه، 6 شب نمیخوابه، تمام دکترا، تمام قدیمی ها و جدی ها هر دوایی میدن فایده نداره، دیوانه شده بوده. یه کسی از طریق خانومش میگه بابا این آش حسن علی به عالم آدم دوا میده، پیش مراجعه کنه، شاید میگه من که نمیتونم بگم، اعتقاد نداریم. میگن حالا شما پیشنهاد کن، چون در مقام ضرورتی ممکنه قبول کنه. خانمش بهش پیشنهاد میکنه که یه آش حسن علی هست که به مردم دعا میده، میخوای یه دعایی بریم بگیریم؟ چون کلافه بوده میگه برید بگیرید. میان دعا رو بگیرن، میگه یه شرط داره، شرطش اینه که قبر شیخ مومن رو خراب نکنه. میان بهش میگن، میگه اگر خوب شدم خراب نمیکنم. این رو عین جملاتش میگم، خدا رحمت کنه استادمون رو برای من نقل کرد. گفت دستور داده بود یه کاسه توش دو سه تا انجیر دعا میخونه میریزه تو کاسه آب، بهش میگه جاشو بندازین، جاشو بندازین، وقتی جاشو انداختین توی رخت خوابش بخوابه این کاسه رو تا آخر بخوره. میخوره. گفتن سه شبانه روز متوالی بیدار نمیشه، سه شبانه روز بعد بیدار میشه، میگه من چقدر خوابیدم؟ میگم مثلا امروز پنجشنبه سه شنبه خوابیده تا الان. میگه سه شنبه تا الان خوابیدم؟ اون سر حاله، پا میشه به شهردار بلدیه اون زمان میگه که این قبر شیخ مومن خراب نکنیم و میدونش کنیم که الان گنبد سبز اسمش، این یادگار این اعجاز دعاست. بعدم خوب میشه، کاری نداری نه که. لذا شما مردمم تا یه کسی رو دیدین که یه بیغولهی یه قلندر عمر شاهی اومد و یه کارایی کرد، تعجب نه، یه قدرتایی هست، منتها خدا میخواد که ما این قدرتا رو از طریق عبودیت و بندگی خدا به دست بیاریم. امیر المؤمنین میفرماید من تورات و انجیل و قرآن را بهتر از اهلش میشناسم، همه گروه ها رو تا روز قیامت از اول تا آخرش رو میشناسم. سلونی عن القرآن فإن في القرآن بیان کل شیء فیه علم الاولین والآخرین. از من از قرآن بپرسید، فیه بیان کل شیء. گاهی خدمت امام صادق علیه السلام هستن، طرف میگه که عرش خدم هست. عرش خد چیه؟ این یه اصطلاح به اصطلاح حد العرش فی الخد، یه اصطلاح فقهیست در باب دیه. میگه یه کسی ناخونشو میاره تو صورت شما اینجوری میکنه قرمز میشه، این دیه داره. خب میدونی که شما اگر به عدوان صورت یه کسی رو خراش مختصر بدین قرمز بشه، دیه داره، یعنی باید پول بدی. عرض میکنن یبن رسول الله حتی اینم در قرآن هست. میفرماد اینم در قرآن هست. خیلی عجیبه، همه چی در قرآن هست. فیه بیان کل شیئن فإن فی القرآن بیان کل شیئن فیه علم الاولین والآخرین. در قرآن دانش اولین و آخرین هست، و این دانش اولین و آخرین پیش کیه؟ پیش امیر المؤمنین و امام عصر ارواح نافدا میباشد. حدیث بعد، انس ابن مالک خادم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال رسول الله یا علی انت تعلم الناس تأویل القرآن بما لا يعلمون. ما تا حالا درباره چی صحبت میکردیم؟ تفسیر قرآن. یکی دو تا روایت راجع به تأویل قرآن، تفسیر رو گفتم. تأویل چیه؟ تأویل اون چه که در نتیجه عمل به قرآن یا تحقق حقایق قرآن در عالم عین و بیرون واقع میشه، اینو میگن تأویل قرآن. مثلا آیات قیامت داریم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظتون رافعه. این آیه قرآن، آیات قرآن، سوره واقعه راجع به قیامته. تأویلش کی میاد؟ یوم یأتی تأویله، روز قیامت تأویلش میاد. در قرآن داره القارعه ما القارعه، تأویلش کی میاد؟ یعنی حقایق بیرونی القارعه ما القارعه کی میاد؟ در مقدمات و اشراط ساعت و قیامت. اینو میگن تأویل قرآن. تأویل از لغت اول با همزه یعنی برگشتگاه، برگشت. اونی که حقایق قرآن به اون برمیگرده اونو میگن تأویل. مثالی زدم راجع به طب و نسخه، فقط اشاره میکنم وقتی که کسی به نسخه طبیب عمل میکنه و قرصا و دواهاشو میخوره، اون حالت اعتدال مزاجی که پیدا میکنه خوب میشه، این تعویل نسخه است. اما تفسیر نسخه این است که یک دکتر داروساز فارماکولوژیست تعریف کنه، برای شما توضیح بده که این مثلا دارو از چی تشکیل شده، چی کارهای انجام میده، چی کارهای انجام نمیده، این تفسیرشه. اما تعویلش اینه که ما دوا رو بخوریم و خوب بشیم، مزاجمون تنظیم بشه. راجب تعویل قرآن، یا علی انت تعلم الناس تعویل القرآن بما لا يعلمون، برای اینکه تعویل قرآن رو فقط شما میدونید، و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. از اون جاهایی که من خیلی کیف کردم و لذت بردم، از شاید مثلا این قضیه مال 20 چند سال پیش راجع به قرآن مطالعه می‌کردم، این بود که ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم رو بعضیا واو رو استنافیه گرفتن، یعنی جمله به الا الله نمیخوره. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اثبات کرده که اگرم واو رو استنافیه بگیریم و جمله جدید باشه، بازم ازش در میاد که تعویل قرآن رو راسخانه در علم میدونن. اونایی که به اصطلاح دنبال این مطالب زیبای تفسیری هستن، حتما به اونجا مراجعه کنن، در ذیل تفسیر آیه 7 سوره آل عمران در تفسیر المیزان. خیلی جالب اون بحث، ایشون حتی بدون تکیه به روایات از متن آیه اثبات کرده که راسخان در علم که جز ائمه نمیتونن بشن، اینها کسانی هستن که تعبیل در قرآن رو میدونن و خدا علم تعبیل بهشون داده. این روایات هم که مفصله. ای علی تو به مردم تعبیل قرآن رو یاد میدی. فقال ما ابلغ رسالتک بعدک یا رسول الله. یا رسول الله، من رسالت شما رو تبلیغ نمی کنم، اونی که شما آوردید به مردم نمیگم، فقط تعبیل یاد میدم. پیغمبر فهمود نه، تخبر الناس به ما اشکل علیهم من تعویل القرآن، اینا رو که میگی. تعبیر رو به نظرم خیلی شنیده باشید، لااقل اونایی که با دعای ندبه صبح جمعه سر و کار دارن، که مضمون اون عبارت اینه که علی مقاتله بر تعویل میکند همونطوری که پیغمبر مقاتله بر تنزیل میکند. یعنی خدا با متن آیات میجنگه به دلیل متن آیات، یعنی دلیلش حجتش متن آیات دستورالعملش. علی چون بعد از پیغمبر هست و با تعویل رو هی به وقوع پیونده، با تعویل آیات می جنگه، یعنی تعویل آیات مستند امیرالمومنین هست و جنگ میکنه. این در روایات زیادی هست، یه روایتش اینه. این رو از کتابای اهل تسنن نقل کردن، از یکی از معروفترین سهاه ست. البته این سهاه سته که میگین حدود 12 کتاب صحیح معتبره. هر گروهی از گروه های اهل تسنن 6 تاش رو به اصطلاح میگن سهاه سته، ولی صحیح بخاری و صحیح مسلم حتما جزء همه گروه ها هست. مسند احمد هم یکی از معروف ترینشونه بعد از این دوتا، مسند احمد حنبل در روایت از ابو سعید خدری میگه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ان منکم من یقاتل علی التعویل. دو تا مطلب فرمودن پیغمبر اکرم، هم پیش بینی کردن که امیرالمومنین در آینده جنگ خواهد داشت، هم علم امیرالمؤمنین رو و دانش امیرالمؤمنین رو به تعویل قرآن بیان کردن. ان منکم من یقاتل علی تعویله کما قاتلت علی تنزیله. در بین شما کسی است که مقاتله میکند بر تعویل قرآن، یعنی از تعویل استفاده میکنه، از تعویل آیات قرآن و جنگ میکنه، همونطوری که من جنگ کردم بر تنزیل قرآن، یعنی به من دستور مستقیم آمد، اما به علی دستور غیر مستقیم از زیر پرده آیات آمده. فقام، دو نفر پا شدن، کی؟ فقام ابو بکر و عمر، این دوتا پا شدن. فقال، این دوتا پا شدن. فقال لا، اینا که پا شدن تا فرمود از بین شما کسانی هستن که بر تعویل قرآن مقاتله میکنن، نپاشتن وایستادن و مقابل نیستیم و فلان، از فرمود بشینی. فقال الله نه، ولکن خاصف و نعل، اونی که الان داره کفشش رو پینه میزنه و وصله میکنه اون عالم بر تعویله. این دوتا پاشدن. فقال الله، حضرت فرمود نه، ولکن خاصف و نعل، اون کسی که نعل خودش رو و نعلین خودش رو تعمیر میکنه و علیون علیه السلام یخصف و نعل. از مناقب خارزمی نقل کرده که اونم از کتابهای اهل تسننه، از ابوذر غفاری یا غفاری رحمت الله علیه، ابوذر غفاری، آخه ابوذر رو دیگه همه تحسین کردن، هم نویسندگان رجال و تراجم سنی و هم در بین اصحاب امیرالمؤمنین جز بهترین هست ابوذر، و پیغمبر اون روایت معروفی که آسمان سایه نیفکنده و زمین به خود ندیده صادقتر و راستگوتر از ابوذر رضوان الله علیه. ابوذر نقل میکنه میگه کنت مع رسول الله و هو به بقی فقال والذی نفسی بیده، حضرت فرمود که قسم به آن کس که جانم در دست اوست، ان فیکم رجلا یقاتل الناس بعدی على تعویل القرآن كما قاتلت المشرکین على تنزیله، قسم به آن کس که جانم به دست اوست، در بین شما کسی است که با علم به تعویل قرآن با گروهای میجنگه. میخوان بگن که با خوارج و قاسطین و مارقین و ناکسین که علی جنگید، بر تعویل قرآن دستورش از قرآن گرفته، منتها از باطن قرآن، از تعویل قرآن گرفته، در بین شما مردی است که بعد از من جنگ میکنه بر تعویل قرآن، همون گونه که من مقاتله کردم با مشرکین با آیات تنزیلی. و هم یشهدون لا اله الا الله، اونایی که علی باشون میجنگه شهادت به توحیدم میدن، یعنی مسلمونن، ادعای اسلام میکنن. و هم یشهدون به الله اله الا الله فیکبر قتلهم علی الناس، وقتی علی با اینا میجنگه بر مردم سنگه میاد. علی با مسلمونا داره میجنگی، خوارج مسلمونن، نماز شب هم میخونن، دستاشون هم حنا میذارن روزای پنجشنبه و جمعه، به مستحبات هم عمل میکنن، اینا مسلمونن. حتی یت انو علی ولی الله و یس خطو فعله، اینقدر به علی اعتراض میکنن که بر ولی خدا امیر المؤمنین طعن میکنن، بد میگن، اعتراض میکنن و خشم میگیرن. حضرت تشبیه کردن کما سخت موسی امر السفینه، حتی خوبای مسلمونا، نه اونایی که با علی جنگ میکنن، خوبای مسلمونا بر علی خورده میگیرن، همان گونه که موسی نبی اولوالعزم بر خضر خورده گرفت، زیرا که تعویل کارهای خضر را نمیدانست، تعویلشو نمیدانست، اما خضر تعویل کارهای خودشو میدونست. توجه کردین تعویل یعنی چی؟ یعنی اون حقایقی که در بیرون اتفاق میفته. کما سخت موسی امر السفینه و قتل الغلام و امر الجدار، همونطوری که موسی نسبت به اینکه خضر تو سفینه و تو کشتی نشست شروع کرد خراب کردن، گفت کشتی رو سوراخ میکنی الان آب میاد هممون غرق میشیم، اعتراض کرد. درباره کشتن اون پسر بچه اعتراض کرد، درباره اون دیواری رو که بپا کرد خضر اعتراض کرد، موسی اعتراض کرد. و کان خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدال لله رزن و سخط ذالک موسی، در حالتی که هر سه این کار مورد خوشنودی و رضایت خدا بود، اما موسی چون تعبیلشون نمیدونست خشمگین شد. پیغمبر میفرماد علی امیرالمومنین چون تعویل قرآن را میداند بر تعویل عمل میکند. خیلی ها با این عمل بر تعویل علی مخالف هستند، در حالتی که علی کاری رو که انجام میده کار درستیه. در پایان عرایزم به چند آیه با سندش که کدوم سوره از کدوم آیهش اشاره میکنم برای این مطلب. حرف ما کلش با همه حواشی و احادیث فراوانی که خوندیم یه نکته بود، و این حرف ما با مردم امروز است و با مردم امروز بود و با کسانی که هم فکر با مردم امروز هستند که میخوان بگن قرآن تنها برای هدایت و راهنمایی به اسلام کافی است، میخوان بگن ما احتیاجی به معلم قرآن نداریم، میخوان بگن ما با خوندن عربی میتونیم قرآن رو تفسیر کنیم، میخوان بگن که ما احتیاج نداریم زمیمه کنیم به قرآن حدیث را. و ما در طی این 27 جلسه ده ها حدیث مانند حدیث ثقلین و دیگر احادیث خوندیم که آقا قرآن معلم میخواد، کوچکترین کتابم معلم میخواد، کتاب بدون معلم امکان نداره، مخصوصا این کتابی که اعماقش زیاده و مطالبش بسیاره، حتما احتیاج به معلم داره. چند تا آیه رو این به اصطلاح نویسنده و جمع‌آوری کنندگان این کتاب جامع و اخبار و الاثار عن النبی الائمه الاطهار نبی و الائمه الاطهار که سه جلده، ایشون در پاورقی در پایان این جلد چند آیه آوردن که من به اصطلاح فقط اشاره میکنم در این پایان عرایزم که خیلی جالبه. آیات نکتشون اینه که اینو میخوام بگیم، خود آیات کریمه قرآن حرفشون با ما اینه، قرآن نوره، قرآن هدایته، قرآن حیاته، قرآن همه مطالبو داره، اما معلم میخواد. پیغمبر، ما این قرآن رو نازل کردیم که تو برای مردم بیان کنی. خب میتونست بگه ما قرآن رو نازل کردیم که مردم به اصطلاح به این قرآن به عنوان یه خودآموز نگاه کنن، خودشون ازش مطلب بگیرن. نه، خودآموز نیست قرآن. قرآن آموزگار داره، آموزندش غیر از خودشه. این آیات دلالت میکند. آیه اول سوره 59 سوره مبارکه نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا و رسول اولی الامر بکنید، که این آیه یکی از آیات امامت ولایت هیچ. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در چیزی جنگ داشتید به خدا و رسول رد کنید، برگردونید از اونا بپرسید. خب اگر قرآن تنها کافی بود برای اینکه به ما تعلیم بده، فقط باید بفرمایید فردوه الی الله، به سوی خدا برگردونید و از خدا بپرسید، چون کتاب خدا حاضره. فرمود فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگه ایمان به خدا و روز قیامت دارید، اگر در چیزی نزاع داشتید، اختلاف داشتید، برید سراغ خدا و رسول. خب اگر تنها قرآن بود میگفت سراغ خدا، معلوم میشه رسول در بیان حرف قرآن نقشی داره، حساسیتی داره، تعلیمی داره و جایگاهی داره. آیه دوم سوره نساء آیه 83: ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اگر اینا مطالب خودشون و سوالات خودشون و اختلافات خودشون رو برگردونن به رسول و اولی الامر، اینجا اولی الامر هم داره، برگردونن به رسول و اولی الامر، کسانی که استنباط میکنن از قرآن میفهمن حرفا رو. یعنی در اختلافات برگردوندن مسائل اعتقادی، تفسیری، حدیثی به پیغمبر و اولی الامر رافع اختلافه. رافع اختلاف چیه؟ برگردوندن مطالب و حقایق به خدا و رسول و اولی الامر. آیه 3 سوره نساء آیه 105، خیلی این آیه هم جالبه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، پیغمبر ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. الکتاب یعنی قرآن. لتحکم بین الناس، برای اینکه بین مردم حکم کنی. به ما اراک الله، حکم کنی با اون سیستمی که خدا به تو نشون میده. یعنی معلوم میشه که حکم پیغمبر با یه علومی است غیر از اونایی که در ظاهر قرآن ما میبینیم. به ما اراک الله یعنی تو دستورالعملت یه چیزایی است که با اون دستورالعمل در بین مردم حکومت میکنی و حکم میکنی، که البته از باطن قرآنه، از علوم قرآنه. آیه 4 سوره نحل آیه 44: انزلنا الیک الذکر، پیغمبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. یکی از نامهای قرآن ذکر هست. انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو به تو نازل کردیم. لتبین للناس به ما نزل الیهم، در اینکه برای مردم توضیح بدی و بیان کنی اون چیزی را که برای مردم نازل شده تو توضیح بدی، لتبینه، بیان کنی. معلوم میشه که قرآن کریم احتیاج به بیان داره، احتیاج به توضیح داره، احتیاج داره که پیغمبرم برای مردم بیان کنه. لتبینه للناس، برای اینکه تو برای مردم توضیح بدی اونی که برای مردم نازل شده. دوباره سوره نحل آیه 64، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، و ما قرآن رو نازل نکردیم مگر به خاطر اینکه تو در موارد اختلاف براشون مطالب رو بیان کنی. این آیه و آیات دیگر مثل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و آیات شبیه این زیاده در قرآن، که خود قرآن به ما میگه من کافی نیستم، من مبین دارم، من مفسر دارم، من معول دارم، من معلم دارم، من بیان کننده دارم، من توضیح دهنده دارم. این کل بحث ما. خدا را سپاس میگویم که در به اصطلاح تعداد حروف دانش و علم یه به همین تعداد 27 جلسه کمی راجع به علم و دانش قرآن کریم از خود روایات و از قرآن کریم عرایزی رو خدمتتون تقدیم داشتم. نتیجه ای که از بیان همه 27 جلسه ما با ده ها روایت و صد ها روایاتی که دیدیم و نخوندیم حاصل می شود این است: الگوی ما در قرآن شناسی ائمه هستند، مفسر قرآن ما امیرالمؤمنین و اولاد اونهاست. الگوی علمی، اعتقادی و اخلاقی ما اهل بیتند. ما باید الگو شناسی کنیم تا اعتقادات صحیح رو به دست بیاریم. به خصوص برای دختران و پسران جوان توصیه بیشتر میکنم شما هر دانشی را از اهل اون دانش بگیرید، هر علمی را از گنجینه اون علم کسب کنید. برای فرض بفرمایید که پیدا کردن تئوری های جدید طب، هیچ وقت به حوزه علمیه قم و اصفهان و مشهد و نجف نرید، و برای پیدا کردن حقایق دین هیچ وقت نمیدونم به آکادمی های دانش های تجربی دانشگاه های معروف انگلیس و فرانسه و امریکا و جاهای دیگه نباید رفت. اولی غیر معقوله، دومی هم غیر معقوله. نکته بعدی که تتمه این نکته هست اینه که هر کسی رو پیدا کردیم که از پیاده شدن اسلام در وجودش اثری هست، از اون یاد بگیریم و عمل کنیم. البته کسی که در پیاده کردن اسلام در وجودش صد باشه، فقط 14 نفر هستن. 14 نفر اونو که در پیاده کردن اسلام صدن، یعنی اونایی که بهشون میشه گفت اسلامن، فقط 14 نفرن، بقیه اسلام نیستن که مسلمانن. هر درصدی از اسلام رو در وجودشون پیاده کردن، ما مخلصشون، نوکرشون هم هستیم. اما اگر من عبا و عمامه پوشیدم و شعار اسلام دادم و 10 تا از مطالب اسلامم پیاده کردم در زندگیم، اما 90 تا کارم اشتباه بود، اون اشتباهاتم رو به حکم اسلام و به حساب اسلام نگذارم.
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.